حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في اعمالنا واثارنا. بهترین ذکرها و بهترین دعاها و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل. در همه ایام ذکر شریف صلوات بهترین ذکرها و دعاها هست، ولی در شب و روز جمعه که سید الایام و افضل روزهای هفته هست، به عنوان برترین اعمال مستحبه تو روایات ما بیان شده. در یک روایت نورانی در اصول کافی امام صادق سلام الله علیه در عظمت این ذکر شریف می‌فرماید که چه آثار و برکات این ذکر داره: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة. فرمود اگر کسی یک بار بر پیامبر عظیم الشان درود و صلوات بفرسته، صلى الله عليه ألف صلاة، خدای متعال هزار صلوات رحمت برکت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. و بعد دنبال حدیث امام صادق سلام الله علیه فرمود: ولم یبق شیئن مما خلق الله الا صلوا على هذا العبد لصلاة الله عليه و صلاة ملائکته. چه باستاب فراگیری این ذکر داره نمیدانیم، چون چهارده معصوم سلام الله علیه مجمعین اولیاء النعمن، ولی عالم هستن از طرف خدای متعال. ما در صلوات دعا میکنیم خدایا درود و رحمت و لطفت رو بر اینها نازل کن، هر چی که خدا به اینها مرحمت میکنه اونا هم تقسیم میکنن به هستی. شاید رو این جهت باشه که امام صادق سلام الله علیه دنبال حدیث میفرماد بعد از اینکه خدا و ملائکه به گوینده این ذکر درود و صلوات میفرستن، میفرماد باقی نمیماند چیزی از مخلوقات و موجودات عالم، چون اونا هم روح دارن، جان دارن، ملکوت دارن، حقیقت دارن. ذرات و موجودات عالم به تبعیت خدا و ملائکه اونها هم درود میفرستن به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. ایام ماه پرخیر و برکت شوال هست و در آستانه شهادت امام ششم امام صادق سلام الله علیه در 25 این ماه و در جوار شهدای گرانقدر شهر مقدس یزد هستیم و مصادف هست با روز 17 شهریور که روز گرامی داشته شهدای 17 شهریور هم هست، میدانن عزیزان که در 16 شهریور در اون سال حکومت نظامی در شهرهای بزرگ اعلام شد که دیگه مردم رو سرکوب شدید بکنن و کسی حق تظاهرات و اعتراض به حکومت شاهنشاهی نداشته باشه و در 17 شهریور مردم تهران خیابان ژاله سابق که حالا خیابان 17 شهریور شده و خصوصا در حدود میدان شهدا و میدان ژاله سابق شکستن این طلسم هیبت پوشالی شاهنشاهی و بیرون آمدن و مقابله کردن. اونا هم روز خونینی به پا کردن، به برکت این شهداست که این انقلاب ما پا گرفته و مانده. در هر صورت گرامی می‌داریم هم خاطره و یاد شهدای 17 شهریور، شهید منتظر قائم که در جریان تبس از این شهر نورانی به شهادت رسیده، دیگر شهدای این شهر، شهید مهراب حضرت آیت الله صدوقی رضوان الله تعالی علیه، اللهم صل علی محمد. و همچنین روح فقید سعید فرزند بزرگوار آیت الله صدوقی که اخیراً از دنیا رفتن، و همه گذشتگانی که به ما حقی دارن و چیزی به ما یاد دادن، روح همه اونها شاد. و انشالله آرزو میکنیم که خدای متعال همه اونها را با شهدای کربلا و امامان بزرگوار علیهم السلام انشالله محشور بفرماید. روز جمعه تعلق مهمی هست به وجود نازنین ولی نعمتمون و سرور عالم آقا امام زمان علیه السلام. عزیزان می دانن تو روایات ما هست که روزهای هفته تقسیم شده، هر روز به نام یک معصوم یا چند معصوم، روز شنبه به نام پیغمبر، روز یک شنبه به نام امیر المؤمنین علیه السلام که زیارت این بزرگواران در این روزها مستحب، به روز دوشنبه دو امام، امام حسن و امام حسین، و روز سه‌شنبه سه امام، امام چهارم، پنجم، ششم، و روز چهارشنبه چهار امام، امام هفتم، امام هشتم، امام نهم، امام دهم، و روز پنجشنبه امام یازدهم، و روز جمعه که افضل ایام هفته است و سید الایام، منتسب هست به اون شخصیتی که یه روزی خواهد آمد، آرزوی همه انبیا، همه اولیا، اوصیا، فرشته ها، مؤمنین و مؤمنات، خوبهای عالم این انتظار رو دارن. بشر از روز اول با مشکلات دست و پنجه نرم کرده، از روز اول خدا به پدر بزرگ و مادر بزرگمون حضرت آدم و حوا فرزند داد، حسادت و کینه توزی و اختلاف شروع شد، برادر برادرش رو کشت، و این اختلافات و فساد و ظلم و آزار و شکنجه ها تا زمان ظهور حضرت خواهد بود. البته قطعا ما هر چی که میتونیم بر حد اعلا باید مبارزه بکنیم با گناه، فساد، ظلم، ولی قطعا طبق آیات و روایات آرزویی که همه انبیا و اولیا دارن که یک روزی ریشه ظلم و ظالم کنده بشه و انسان از دیدن حق لذت ببره، هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، تعدی به حقوق دیگران نباشه. این دعای جامع و کاملی که خوب این دعا در همه ایام خونده بشه. مرحوم آیت الله شهید مطهری رضوان الله تعالی بیانی دارن که بعضی دعاهای ماه رجب یا غیر رجب خوب انسان همه ایام تلاوت بکنه، یه دعاهای کامل و جامعه به قصد دعا، مشکلی نداره انسان دعاها رو در غیر زمانی که وارد شده به قصد مطلق دعا تلاوت بکنه. این دعایی که ما در ماه مبارک رمضان بعد از نمازها مستحب بود بخونیم، خیلی جامع، دعای به این جامعی که فراگیر باشه همه رو ما کم داریم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، خدایا به همه اهل قبور سرور و شادی نازل کن. نمیگه مؤمن باشه، ولی خدا باشه، شهید باشه، اهل القبور. روایت زیبایی دادن، این صفت رحمانیت خدا در ما خوب تجلی پیدا کنه. خدا دو تا مهربانی داره، یک مهربانی و رحمت عامه به همه موجودات خوب و بد، مثل رزق. آیا روزی دادن خدا شرطش اینه که آدم مؤمن باشه؟ نه، به شمر هم خدا رزق میده، به کافر هم رزق میده، نفس میده، اکسیژن میده. این رحمانیت خداست. رحمانیت خدا رحمت عامه خداست، شرط به هیچی نیست، مشروط به هیچی نیست که مثلا طرف خوب باشه، بد باشه، مؤمن باشه، کافر باشه، منافق باشه، هر کس باشه. این صفت در ما هم یه مقدار تجلی پیدا کنه. از این بود به قول سعدی که مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه فرمودن، سعدی معمولا اشعارش حکمت هست، پند هست، داستانهای زیبا هست، اندرز هست، ولی گاهی هم اشعار عرفانی بلند سروده، برخلاف جناب حافظ که اشعار بلند عرفانی داره. سعدی میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. از این بود که همه چیز مال اوه، در اختیار خدا هم رحمانیتش فراگیر، شامل همه میشه، رزق و روزی رو به همه میده در دنیا. این صفت عام الهی شامل تمام موجودات عالم میشه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، به خاطر اینکه از اوست، به خاطر اینکه رحمت اوست، قدرت اوست، علم اوست، آیه اوست. از این بود مال اوه، در واقع ما به خدا عشق بازی میکنیم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست، غم و عالم برش عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. از این بود که همه مال خدا هستن، ما باید به دید الهی به همه چیز بنگریم. دید خدایی که ببینیم، هر جور که خدا با هر کس رفتار میکنه، اون صفات هم باید در ما تجلی پیدا بکنه. یک روایتی دیدم، پیامبر عظیم الشان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عبور میکردن، رسیدن در قبرستان به قبر کسی که حالا چه نوع گناهی داشته، گرفتار بوده، مبتلا بوده، روحش و جانش، البته بدن ما میره تو چاله خاک، به بدن ما کاری ندارم، ولی روح ما میره توی قالب مثالی شبیه بدن، عالم برزخ هم منظور اونه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بفرمد، روایاتی که در کتابهای ما آمده که میفرمد قبر به خدا قسم باقی از باقهای بهشت یا چاله از چاله های آتش هست، این منظور نه حفره خاکی و چاله خاکی که بدن ما در او قرار میگیره. میفرماید منظور از قبر در روایات عالم برزخه. روح ما میره توی قالب مثالی شبیه این بدنه، البته میبرنش توی باقی از باقهای بهش یا چاله از چاله های جهنم. نستجیر رو به لاغا، بین ما و عالم برزخ یه نفس فاصله است. حالا ممکنه قیامت کبرا فاصله یه مقدار داشته باشه. ما دو تا قیامت داریم، یک قیامت صغرا شروع میشه بعد از مرگ میریم تو عالم برزخ، یک قیامت کبرا که همه انسان ها اونجا دیگه زنده میشن، به حساب کتابشون کامل رسیدگی میشه. یه حسابرسی اجمالی از عالم برزخ. فرمود والله، امام صادق سلام الله علیه فرمود والله، قبر یعنی عالم برزخ یا باقی از باقهای بهشته یا چاله از چاله های آتشه. یا آدم توی روح و ریحان و رزبان و با خوبها میره، هم نشین میشه یا العیاذ بالله اعمال و بدیهاش غالب باشه، اعمال زشتش، با مار و عقرب و با آتش. نستجیر بالله، خدایا به برکت این دعاها و توسلا ما رو از آتش نجات بده. واقعا آتش یعنی گناه، معصیت، ظلم، بد اخلاقی، فساد، شکنجه دادن، رنجش دادن به دلها، این همه آتشه که به خدا باید واقعا پناه برد. یه جوری باشیم که خدا پیغمبر از ما راضی باشن، آتشای ما تو این دنیا خاموش بشه. این روایت شریف رو مرحوم آیت الله اسد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه در عروه الوثقی که کتاب فقهی و رساله عملی ما هست و بسیاری از بزرگان ما بر این کتاب حاشیه زدن، این روایت تو ایشون آورده در باب دفن میت که مستحب است انسان مؤمنی رو دفن میکنه. استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، همش به ما سفارش میکرد این دوتا چوب یادتون نره، تعبیر شده در عربی جریدتین، مستحب است از آداب مستحب دفن میت دوتا چوب تازه همراه میت بگذارن، حالا چوب انار باشه، چوب درخت انجیل باشه، چوب تازه باید باشه، از درخت جدا کنن. خیلی سفارش شده لای کفن میت بگذارن. که روایات عجیبی داریم که این تا این چوب ها تازه هست خدا روح اون میت رو عذاب نمی کنه. وقتی این روایتی که میخواستم عرض بکنم اینه، پیغمبر خدا از یک قبرستانی عبور میکردن، رسیدن یک قبر دیدن صاحب این قبر معذبه. خب پیغمبر قطعاً چشم خدایی داره، میبینه عالم بعد رو کاملا میبینه، قطعیه. سعد ابن معاذ رو میدیدن به خاطر بد اخلاقی تو خانه، اون طرف در فشار روحش که مادر سعد گفت بهش بر تو گوارا باشه، فرمود ساکت مادر شهید. خیلی عجیبه، برای افراد بد اخلاق همین یه حدیث کافیه که جلو بد اخلاقیشون رو مخصوصا تو خانه بگیرن. مادر سعد پیغمبر دید بدن شهیدش رو برده، نماز خونده، دفن کرده، این همه دعا خونده، رحمک الله، چقدر طلب رحمت کرده برای سعد. جاش بود، اینه حقش بود این مادر شهید بگه که سعد بهش بر تو خوش، به سعادت دلان در آغوش حورون نست. ولی هیچ کس انتظار نداشت، هیچ کس انتظار نداشت پیغمبر به مادر شهید اینطور صحبت بکنه، بگه ساکت، یعنی به قول ما سرجات بنشین، مه یا ام سعد. چرا؟ فرمود شما از کجا ادعا میکنی که فرزند تو بهش رفته؟ مگه شما میبینی میدانی؟ آقا فرزند من جانباز، قابل توجه مادرهای بد اخلاق یا پدرهای بد اخلاق، معلم بد اخلاق، خیلی به خدا پناه میبریم. خیلی ما تو این برنامه سمت خدا پیامک داریم که این مادر یا فرزند یا شوهر این بد اخلاقه، حتی کتک میزنه، نعوذ بالله. خدای بدن انسان میلرزه، خصوصا کسانی که ادعاهایی دارن، اهل نمازن، اهل دعان، اهل هیئتن، اهل یا حسین گفتنن. آدمی که یا حسین میگه باید ظالم باشه، باید رنجش به دیگران وارد بکنه. خیلی باید مواظب باشیم، به خدا پناه میبریم. اصلا اساره و چکیده دین ما اخلاقه. پیغمبر ما میفرماد الاسلام حسن الخلق، روایت الاسلام حسن الخلق. اسلام توی کلمه میخوای معنا بکنیم، یعنی خوش اخلاقی. آدم با خدا گلایه و شکایت نشته باشه، برخورد خوبی داشته باشه، بنده خدا باشه و با خلق خدا و بندگان خدا هم خوش اخلاق باشه. 4 بار یک نفر از پیغمبر خدا سوال کرد دین چیه، فرمود خوش اخلاقی، حسن الخلق. سعد ابن معاذ سید انصار بود، جانباز بود، شهید بود. من تعمد دارم داستان سعد رو زیاد بگم، تعمد بسیار زیاد که بلکه تکونی به ما وارد بشه. یعنی شما بهترین یار پیغمبرم باشید، بهترین یار پیغمبر، پیغمبر جنازتو بگیره با 90,000 فرشته، جبرئیل زیر جنازش اومده، روایت داره 90,000 فرشته، پیغمبر بدون عبا، بدون عمامه، چون شخصیت بالایی بوده سعد ابن معاذ، بزرگ مدینه بود. فرمود اگه تو زنده میماندی جلو غصب خلافتو میگرفتی. چون خیلی نیرو داشت در اختیارش و می آمد با حضرت بیعت میکرد، ولی خب در زمان خود حضرت شهید شد، قبلش هم جان باز بود. بعدم پیغمبر بر اون نماز بخونه، با این همه مقدمات دیگه واقعا مادر صد جا داشت خیلی بالاتر از این حرف بزنه که در اعلی درجه بهشت. گفت هنی انلک الجنه، بهشت بر تو گوارا باشه. ولی پیغمبرم ساکت، به قول ما سر جات بنشین حرف نزن. آقا چرا؟ فرمود چون تو خونش با خانوادهش یک کمی بد اخلاق بوده، باید پاسخ این فشارهایی که تندیهایی که ولو کم، فرق نمی کنه مرد باشه یا زنها، فرق نمی کنه اولاد باشه یا پدر مادر باشه، هر کس می خواد باشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این آیات محکم قرآنه، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر عمل خوب یا بد، کم یا زیاد برمیگرده به خود ما. دیگران رو فشار بدی و روحشون رو رنجش ایجاد بکنی، روح خودت در فشار و زحمت میفته. عالم برزخ بازتاب اعمال ماست، تجسم ملکات ماست، رفتارهای ماست. هر عملی عکس العمل داره، هر کنشی واکنش داره. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. هر چی که شما بگی این صدا میره برمیگرده. بنده الان هر چی که بگم تو این بلندگو پخش میشه، حرف خوب یا بد فرق نمیکنه. در هر صورت یکی از چیزهایی که تو روایات داریم مبتلا میکنه انسان را در عالم برزخ و روح انسان در فشار و عذاب قرار میگیره، بد اخلاقی خصوصا در خانه. آدم بیرون رو درواسی داره، خیلی از ملاحظات رو داره، ولی داخل خانه فکر میکنه کسی بالا سرش نیست، هر کار میتونه بکنه یا اورت بده. حالت تحکم، حالت سلطه‌گری، حالت سالاری. اصلا پدر سالاری یعنی چه؟ زن سالاری یعنی چه؟ فرزند سالاری یعنی چه؟ مگه ما اومدیم سلطنت بکنیم، حکومت بکنیم؟ ما همه باید تابع فرمان خدا باشیم، تسلیم حق باشیم. حالا فرزند، همسر، پدر، مادر، هر کس حرف حق میزنه، حق محور باشیم. خدا سالاری رو ما قبول داریم، سالار ما خداست، سلطان ما خداست، مولای ما خداست، همه باید تحت فرمان او باشیم. این کلمه سالار رو نمیدونم کی در آورده که آیا حق تحکم با مرد، با خانوم، با آقای. اصلا تحکم غلطه، زورگویی غلطه. نه، ما همه تحت فرمان خدا، تحت فرمان حق باید باشیم. در هر صورت بین ما و عالم برزخ، عزیزان من، یه نفس فاصله است، یه نفس. ما خیلی به مرگ نزدیکیم، خیلی به قیامت نزدیکیم. قطعاً بعد از چندین سال ما هممون زیر خاک، ولی خوشا به حال کسی که خودشو ساخت. یک بزرگواری همیشه این دعا رو میکرد، میگفت الهی منو پاک کن بعد خاک کن، اول پاک بشم بعد برم زیر خاک. خوشا به حال اونایی که میرن تو باغ و بستان بهشت، اینجا برنامه‌هاشون ردیف کرد. اگه سعد ابن معاذ که خیلی سابقه درخشانی داشته، سعد ابن معاذ قبلش جانباز بود، در هم جنگ احزاب ضربت محکمی به کتفش خورد، ولی گفت خدایا من شهید نشم، مغلوبیت یهودی‌ها رو ببینم که اینا خیانت کردن، بعد از دنیا برم. و خدا هم دعاشو مستجاب کرد، 15 روزم زنده بود. خیلی بزرگوار بوده، 90,000 فرشته در تشییع شرکت کردن. ولی بازتاب عمل انسان همراه انسانه، این رو باید خیلی آدم مواظب باشه. لأن فی خلقهی مع اهلهی سوءن، یک کمی تو خونه تندی میکرد، یک کمی بد اخلاق بوده. اگه سعد ابن معاذ خودشو درست کرده بود، از خانوادش عذرخواهی میکرد، از بچه هاش حلالیت میطلبید، به تعبیر بنده مرهم رو زخم اونا گذاشته بود و واقعا عذرخواهی میکرد، پاک میکرد، قطعا این فشارها ازش گرفته میشد. ولی این آقا از دنیا رفته، میگن خدا رحمتش کنه، ولی خب ما رو اذیت میکرد، گاهی به ما زور میگفت، گاهی قهر میکرد، گاهی تندی میکرد. هنوز معلوم میشه این دلهاشون یه آزردگی داشته که اونجا، یعنی فشارها مانده که اونجا هم بهش فشار میدن. اگه اینجا پاک بشه اونم پاک میشه بلا شک. از صمیم دل حلالیت به طلبه، پاک بکنه، عذرخواهی بکنه. آقا این عذرخواهی هیچ وقت از زبان ما نیفته. معتذرن نادمن منکسرا فقط درباره درگاه خدایی نیست، در خانه خلقم. اگه آدم اشتباه کرد، یک بزرگواری نقل میکردن که یکی از آقایون میگفت من حدود 100 بار از خانومم عذرخواهی کردم، ولی این داغ به دل من موده، یک بارم این خانوم بگه من اشتباه کردم، بگه حاج آقا من اینجا اشتباه کردم، منم عذرخواهی میکنم. این عذرخواهی و توبه، چه دستگاه خدا چه دستگاه خلق، نباید از زمان خودمون رو باید بشکنیم. اگه نشکنیم با فشار قبل میشکنن ما رو، خوردمون میکنن. خلاصه نفس ما باید شکسته بشه. منکسر یعنی شکسته، معتذرن یعنی عذر آورنده. خدای من اشتباه کردم، من غلط کردم، من نفهمیدم، جاهلم، نادانم، زمین خوردم، بیچارم. یه بزرگی کلام قشنگی داره، ایشون میفرماید تو دستگاه خدا و دستگاه اهل بیت اگه خودتو ول کنی میگیرنت، اگه خودتو بگیری ولت میکنن. خیلی کلام حکیمانه. تو دستگاه اهل دنیا شاید اینطور نباشه، آدمای متملق، چاپلوس، زباندان، نمیدونم مدرک، پوست، سر و صدا، فیس، از این حرفا ممکنه خریدار داره. تو اهل دنیا آدمای سر و صدا دار و ظاهربین اینا رو میخرن، ولی دستگاه خدا و اولیای خدا دقیقا برعکسه. هر چی که تسلیم، خودتو ول کنی از سر و صدا و عنوان و اسم و رسم و منیت ها و خودیت ها، این خودتو رها بکن، از منت بیه بیرون. هر چی خودتو ول کنی میگیرنه تو دستگاه خدا، هر چی خودتو بگیری ولت میکنن. برو خودت هر غلطی میخوای بکن، معذرت میخوام. این شعر زیبای حافظ، من خیلی براش حدیث پیدا کردم، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. خیلی قشنگه. هر کس شکست دل تر هست به خدا، به اولیای خدا نزدیک تره. یعنی نفسش شکسته، متواضع، افتاده، کوچکه، اظهار ادب میکنه، خودشو دست کم میگیره، پایین میگیره. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اهل دنیا خودفروشی میخرن، ولی اولیای خدا دل شکستگی میخرن. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. این که عرض کردم آقا دعاهای انسان فراگیر باشه. یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، این جملات بزرگان هم تو یادم میاد، همیشه در پایان دعایش میگفت خدایا دل ما رو با دل امام زمان یکی کن، این روح ما رو با امام زمان پیوند بزن، این قطره رو به دریا وصل کن. ما آمدیم دعای ندبه بخوانیم، آمدیم وصل بشیم. به خدا قسم اگر وصل نشیم همه من هلاک میشیم. اگر به اهل بیت کشتی نجات، اگه سوار کشتی شدی راحت، ناخدای کشتی امام حسینه، ناخدای کشتی پیغمبره، ناخدای کشتی مولا علی علیه السلامه، ناخدای کشتی امام زمان علیه السلامه. سفینه النجا، زیارت آل یاسین، از امام زمان هم تعبیر شده به کشتی نجات. اگر کسی در این زمان سوار کشتی نجات اهل بیت شد، هزاران امضا میشه بزنی که اهل نجات سوار بشه ها، پیروی بکنه، محبت داشته باشه، پیروی بکنه. ولی اگر از این کشتی پیاده شد، هر کس که میخواد باشه، هر کس، ولو فرزند نوح پیغمبر باشه، فرزند خود امام ها باشه، زید ابن موسی فرزند امام هفتمه، برادر امام رضا، برادر حضرت معصومه سلام الله علیه مجمعینه، ولی چون فرمان امامش رو اطاعت نکرد، مخالفت با امام هشتم علیه السلام کرد. خیلی عجیبه، زید ابن موسی فرزند بلافصل امام هفتم، برادر امام، برادر حضرت معصومه علیه السلام، چون با امام مخالفت کرد، اطاعت نکرد، فرمان نبرد، آمد از مدینه خراسان خدمت امام هشتم علیه السلام، حضرت تعبیلش نگرفتن، اجازه نشستن بهش ندادن، جواب سلامشو ندادن. خیلی عجیبه. یعنی آدم وقتی بیراه میفته ممکنه امام، البته امام مشرع، یعنی حلال و حرام رو ما از امام یاد بگیریم، کجا واجبه کجا حرامه. ما در زیارت آل یاسین این جمله زیبا رو میخوانیم: والحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه. اینا معیار حقن، حق با ایناست، اینا هم با حقن. حق اونیست که شما امضا میکنید، باطل اونیست که شما رد میکنید. هر کس هر چی میخواد باشه. ما اصلا حلال و حرام و دینمون از اینا یاد میگیریم. اینجا خدا به دل امام میندازه که باید جواب سلامشو ندی، تردش کنی. یعنی این عبرت باشه برای خودش و برای دیگران که امامی که مظهر رحمت واسع خداست، برادر تنی خودش رو فرمود من قسم خوردم تا آخر عمر با شما حرف نزنم. الله اکبر. امام رؤوفی که کافرها هم می آمدن حضرت بهشون نظر داشت، ولی این اولاد پیغمبر و برادرش و فرزند چه کار کرده که امام اینطور باید تردش بکنه؟ حضرت بهش فرمودن که تو فکر کردی که این حدیث تو رو مغرور کرده که روایت داریم بچه های حضرت زهرا علیه السلام آتش جهنم اونا رو نمی سوزونه، آتش به جهنم نمیرن. فرمودن این حدیث درسته، ولی منظور از این حدیث فرزندان بلافصل حضرت زهرا علیه السلام است. یعنی خود حضرت زهرا بیواسطه هرچی فرزند بیاره اونا قطعا از آتش جهنم محفوظن، ولی نه اونایی که واسطه میخوره. بعد حضرت بهش فرمودن، به برادرشون فرمودن سیدم باشی باید خودت درست بکنی والا گیری دیگه. به این شجره محکمی پیدا میکنید، فرزند امام هفتم، برادر امام، عموی امام جواد. حضرت فرمودن اگر تو بری گناه و معصیت بکنی، هر کار خلافی بکنی، و پدرت هم امام هفتم موسی بن جعفر یه عمر با تقوا و بندگی خدا زندگی کنه، خدا تو رو هم ببره بهش، او رو هم ببره بهش، پس تو عزیزتر از او بر خدا هستی، چون تو یه عمری خرابکاری کردی و گناه و معصیت، بازم تو رو ببرن بالای بهش. پدرت هم یه عمر بندگی بکنه و تقوا، او رو هم ببرن بالای بهش، پس تو گرامی تر هستی از پدرت. اینطور نیست واقعا. تقوا، اطاعت، پیروی، این حدیثی که اول صحبتم از امام صادق علیه السلام عرض کردم که لیس من شیعتنا من قال باللسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا، خیلی تعبیر تندیه و مهمیه. شیعیان ما کیا هستن؟ با شعار که درست نمیشه، که با سر و صدا که درست نمیشه. به عمل کار براید، به سخندانی نیست. اینکه ما حرف بزنیم فقط، شعار بدیم، داد بزنیم، ولی رفتار ما، اعمال ما امضا میشه یا نمیشه؟ امام صادق سلام الله علیه ارواحنا له الفدا فرمود از شیعیان ما نیستن. کیا؟ خیلی تکوندند است، خیلی مواظب باشیم عزیزان من. رفتار ما، گفتار ما، برخوردهای ما، خانه ما، زندگی ما. اگه امام زمان سلام الله تشبیه رم منزل ما، ما خجالت نمی کشیم، همه چیز طبق رضایت ولی خداست، امام زمان پسنده. بچه های ما، حجاب های ما، نوار های ما، سی دی های ما، موبایل ما، به قول یه آقای میگو اگه امام زمان سلام الله بفهمد این تلفن همراهتو بده من یه نگاه بکنم چی توشه. الان پلیس های دنیا، یکی از راههایی که دنیای ارتباطاته، یعنی انفجار اطلاعات و ارتباطاته، یکی از راههایی که خیلی راحت میتونن شخصیت و هویت طرف رو شناسایی کنه همین تلفن همراهه. چه آهنگایی توشه، چه عکسایی توشه، چه فیلمایی توشه، با کیا رابطه داره، رفیقاش کیا هستن، همین کافیه. این شناسنامه کامله. این گاهی اعمال ما همراه ماه، یه کسی تلفن همراهش همش قرآن و نوحه و حدیث و نهج البلاغه و تو این تلفن همراه میشه مفاتیح. این سایتی که ما چند بار معرفی کردیم، مفاتیح قرآن، نهج البلاغه، تفسیر، چیزای خوب، هر چیز خوب بریز توش، چه ایرادی داره؟ همراهت هم هست، یک کتابخانه همراهته، یک مجموعه سخنرانی ها همراته، مجموعه مدایی ها همراته، مجموعه قرائت های قرآن همراته، مجموعه دعاها همراه شماست. این همراه بهشت رو به ما نشون میده، همراه جهنم. ولی بعضی هم اونور رو دیگه نمیگم چه خبره، انشالله تو جمع ما که نیستن و اونایی که میبینن ما رو خیلی خرابه. شب تا صبح نگاه میکنه به چیزهایی که به خدا پناه میبریم. اون وقت این چجوری میخواد پاکیزه بشه؟ چجوری میخواد خودش رو درست بکنه؟ مرحوم آیت الله سیستانی، پدر آیت الله سیستانی که الان در نجف مرجع تقلیده، آیت الله سید محمد باقر سیستانی، پدر مرجع بزرگوار، ایشون بزرگان ما کتاب‌های مختلف نوشتن شرح حالش. ایشون یک موقعی در مشهد مقدس خیلی آرزو داشتن خدمت امام زمان برسن، 60 سال قبل، 70 سال قبل، حیله هایی میزده که تشرف حاصل بشه، آقا رو زیارت بکنه. خب زیارت امام زمان کی دوست نداره؟ ما در دعای عد میخوانیم اللهم ارن طلعت الرشیده، اون طلعت رشید و زیبای حضرت رو همه آرزو دارن ببینن. گفت چهره گل اندلیبان را غزلخوان میکند، دیدن مهدی هزاران درد درمان میکند. مدعی گوید که با یک گل نمیگردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان میکند. خیلی آرزو داشت خدمت آقا شرفیاب بشه. یه حیله‌ای به ذهنش رسید که 40 جمعه هر جمعه در یک مسجد مشهد، ساکن مشهدشون بوده، زیارت عاشورا بخونه برای دیدار و ملاقات امام زمان. شروع میکنه هفته اولین مسجد، هفته دومون مسجد، همینطور آخرای چله بوده، 38 نو آخراش دیگه، امید داشته که یه فرجی گشایشی بشه. میاد رد بشه، میبینه از یک خانه نور و تلعلو بالا میزنه، خیلی عجیبه. اون موقع هم که نور افکن و چراغ نبوده، اون موقع 60-70 سال قبل، فکر میکنه چه خبره. حس میکنه که اون گم شده ای که داره شاید اینجا باشه، این یک نوری علامتی بهش دادن که اینجا رو میتونی رصد کنی و بیایی یه رد پایی. خلاصه میره اون جایی که نور افشانی میشده، از یه خانه نور بالا میزد، اجازه میگیره و وارد خانه میشه، میبینه بله آقا امام زمان علیه السلام اونجا تشریف دارن. به چه مناسبت اینجا آمدن؟ میبینن اهل خانه عزادارن، یک جنازه هم وسط خانه است، مادر این خانه از دنیا رفته و حضرت آمدن برای دلجویی و تسلا و احترام این بانویی که خیلی عجیب. آقا ببینید، امام هفتم علیه السلام از مدینه آمدن نیشابور برای نماز خواندن به یک پیرزن به نام شتیته. انشالله نیشابور میرید، قبر این خانم، بارگاه، گنبد، زری، زیارتگاه. از کشورهای خارج چقدر میاد؟ از کشورهای عربی این روایت‌ها رو دیدن، خیلی جالبه. ما ایرانی‌ها گاهی اهمیت نمیدیم، میان برای زیارت این بانو شتیته خانم در شهر خود شهر نیشابور. امام هفتم از مدینه میاد نیشابور، بر بدن این خانم نماز میخونه، کفن میفرسته، پول میده و خیلی هم احترام میگیره. امام زمان سلام الله علیه اونجا تشریف دارن، به مرحوم آیت الله سیستانی میفرمان که شما مثل این خانم زندگی بکنید، ما به دیدن شما میاییم، ما به سراغ شما میاییم، لازم نیست شما دنبال ما بگردید. جدا این حرف کامله و درسته. ما اگر واقعا امام زمانی باشیم، رفتار ما، کارهای ما مورد رضایت و پسند آقا باشه، قطعا بدانید به ما نظر میکنن، به ما لطف میکنن، به ما دعا میکنن، در وقتش به ما سر میزنن. بعد حضرت به ایشون فرمودن که میدونی من چرا آمدم دیدن این خانواده و این خانومی که از دنیا رفته؟ به خاطر اینکه این خانم خانومی بود که در زمان خفقان، زمان رضاخان، که چادر از سر می گرفتن که نمی داشتن، بی‌حجابی اجباری بود، این خانم مدت طولانی در خانه بود که حجابش رو حفظ بکن. الله اکبر. یعنی اینقدر حجاب مهمه، ضروریات دین ماست و اینقدر ما باید سهل بگیریم. آقا خانم خیلی پوشش داره، خیلی پوشیده، دخترش متاسفانه نوش، شما خانمایی که گوش میدن بینندگان عزیز، اهمیت بدن. ما که نمیتونیم هر برای هر خانم یه مأمور بذاریم که. عمدتاً بنده معتقدم مادرها مقصرن، پدرها مقصرن، برادرها مقصرن، شوهرها مقصرن. خب این شوهر باید جلو خانومشو بگیره، بگه من اجازه نمیدم برای دیگران بزک بکنه، برای دیگران آرایش بکنه، با این سر و وضع بیا بیرون. اگه هر شوهری تعصب و غیرت الهی در دلش ایجاد بشه، هر پدر، نمیگیم سختگیریای بی جای، اون جدا بی خوده، ولی نه حجاب معمولی ما که بیشتر نمیخوایم که. اینا خیلی مهمه. فرمودن شما این گونه باشید، ما به سراغ شما خواهیم آمد، ما به سراغ شما خواهیم آمد. این خیلی مهمه. امام هفتم وقتی آمدن نیشابور بر بدن این بانو نماز خواندن و در روایت داریم مقداری از تربت قبر جدشون امام حسین علیه السلام هم همراه اون خانم کردن، بعد که خواستن برن به علی ابن محمد نیشابوری که واسطه این کار بود و نماینده مردم نیشابور بود، این جمله رو فرمودن. فرمودن انا و من یجری مجرای من الائمه لابد لنا فی حضور جنائزکم فی ای بلدن کنتم فاتقوا الله فی امرکم. یعنی ما با کسی قوم و خشی نداریم. امام هفتم فرمود من و امام های بعد از من بر خودمون لازم میدانیم در تشییع جنازه تمام دوستان و شیعیانمون شرکت کنیم. این مخصوص این خانم نیست، هر شهری که میخوام باشم. فی ای بلدن کن، شما تقوا پیشه کنید، اطاعت، هر شنوی. امام صادق علیه السلام فرمودن از شیعیان ما نیست کسی که شعار میده میگه من شیعه ام، من جعفری ام، من علوی ام، فاطمی ام، مهدوی ام، ولی در اعمال و رفتارش با ما مخالفت میکنه. آیا معاملاتمون خدا میپسنده؟ ربا نیست، نزول نیست، دروغ نیست، خیانت نیست، خلف وعده نیست. این خلف وعده ها، آیا چند میلیون پرونده، حالا اونایی که دعواهاشون رو الحمدلله، این افتخار واقعا، حالا من تعصبی ندارم رو شری استانی، واقعا این افتخار مال استان یزده که استان یزد کمترین پرونده دادگاه و اختلافات تو این استانه، حالا یا احتیاط میکنن یا میترسن یا هر جوری هست، خلاصه دعوا نمیکنن یا کم دعوا میکنن. این افتخار مال این استانه، چلا همه استانه هم همطور باشه. ولی اینکه آمار بدن که 5 میلیون الی 7 میلیون پرونده در یک سال، حالا یا مسائل مالی یا مسائل ارضی خانوادگی، این واقعا آمار تکون دهنده ایه. اگه ما رو مرز خودمون را بریم که دعوا نیست. عرضم رو جمع کردم، آماده میشیم برای دعای ندبه. پیغمبر ما عبور میکردن، رسیدن در قبرستان به قبری که روح صاحب اون قبر در عذاب بود. حضرت فرمودن برید دو تا چوب بیارید، اون جریدتینی که عرض کردن، مقداری از این روایت استفاده میشه، اگرم یادمون رفت قضاش هم میشه به جا آورد، مقداری قبر رو کندن، اون چوبها رو گذاشتن. فرمودن مادامی که این چوبها تر و تازه است، خدا روح این صاحب قبر رو عذاب نمی کنه. بعد فرمودن این جریدتن حتی برای کافر هم اثر داره. عرض کردم در عروه الوثقا مرحوم آیت الله سید کاظم یزدی صاحب عروه این حدیث رو آورده، فراگیر باشه دعاهامون، هر کسی رو دعا بکنیم، هر مریضی رو شفا بده، هر فقیری رو غنی بکن، هر گرفتاری گرهش رو باز بکن، هر مشکلی رو حل بکن، هر اسیری رو آزاد بکن. فک کل اسیر، مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه بارها می فرمودن که این دعا، دعا تک تکش برای آمدن امام زمانه. چه وقت ریشه فقر از بین میره، ریشه ظلم و ظالم، یک زندانی بیگناه دیگه نیست، یک گرفتار نیست، یک دردمند نیست، این همه تجهیزات پزشکی زیاد شده، قطعا مریضی بیشتر شده، انواع و کم خونه یکی توش مریض نباشه، دوا و دکتر و آزمایش. آقا امام هشتم میفرماد اگه مردم گناه جدید اختراع کنن، خدا هم مرض جدید میفرسته. یک راه حلش اینه که ما خودمون اصلاح بکنیم. ما اگر خوب بشیم خیلی خوب میشیم، امام زمان هم خوشحال میشه، امام زمان هم زودتر میاد انشالله. کارهایی که، رفتارهایی که دل امام زمان رو شاد میکنه، و ظهور آقا رو نزدیک میکنه. انشالله این رفتارها رو در خودمون تقویت بکنیم و راهی که شهدای بزرگ ما رفتن، جان و هستیشون رو تقدیم راه خدا کردن، اینا برای ما درسن، برای ما معلمن، عبرتن که ما هم بگذریم از این دنیای دون و پست تا به سعادت ابدی نائل بشیم. خدایا تو را قسم میدیم به این جمعه ای که متعلق است به آقا و مولامون امام زمان علیه السلام، قلب نازنین امام زمان رو به مژده ظهور شاد بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد همه من رو از شیعیان و پیروان خالص امام زمان قرار بده. به حق محمد و آل محمد آن به آن بر ایمان ما، معرفت ما، ولایت ما، اخلاص ما بیفزا. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، نیروها، جوانها، خانواده ها در پناه امام زمان حفظ فرما. روح بلند امام، مرحوم آیت الله صدوقی، علمای گذشته، علمای این شهر، شهدایی که در جوارشون هستیم، شهدای گمنام، همشون رو با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه کنیم محضر آقا امام زمان، سلامتی و فرج امام زمان، سه صلوات بر محمد و آل محمد.